بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. برادران و خواهران، اساتید و سروران بزرگوار، سماحت حاج آقا مهدی قزوینی، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت میبندد، اشکم احرام طواف حرمت میبندد، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. بسته دام و قفس با چو مرغ وحشی، طائر صدره اگر در طلبت طائر نیست. عاشق مفلس، عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار، مکنش ای که بر نقد روان قادر نیست. عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد، عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد، هر که را در طلب همت او قاصر نیست. از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز، از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز، زان که در روح فزایی چو لبت ماهر نیست. من که در آتش سودای تو آهی نزنم، کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست. روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم، روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست. صلوات محبت بفرما.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. حماسه جاودانی کربلا دو چهره داره، دو رو داره، یک چهره تاریک و سیاه، یک چهره سفید و درخشان. چهره تاریک و سیاه همون چهره ایست که شقی‌ترین انسان‌ها در مقابل پاک‌ترین انسان‌ها قرار می‌گیرند و با وحشیانه‌ترین متد این انسان‌های پاک رو از روی صحنه زمین قلقم می‌کنند. این صحنه تاریک اون صحنه ایست که ما باید باش یک روابط احساسی و عاطفی برقرار کنیم، عزاداری کنیم که چرا انسان‌هایی به اون شقاوت میرسن که پاکترین و زیباترین انسان‌ها رو آنچنان به شمشیرهاشون از دم شمشیرهاشون میگذرانن. ولی اون چهره‌ای که چهره درخشان، اون چهره‌ای که چهره سفید حماسه عاشوراست، اون چهره‌ای است که ما باید داشت یک رابطه فلسفی و عقلانی برقرار کنیم. اگر هر کدام از این دو رابطه با حماسه عاشورا برقرار نشه، اون رابطه ما کامل نیست. یعنی اگر فقط ما بیایم عزاداری کنیم، گریه کنیم به خاطر چهره، به خاطر اون روی سیاه و تاریک غیر انسانی، رابطه ما با امام حسین یک رابطه سطحی میشه، همون رابطه این میشه که حاج آقا فرمودن میایم در مسجد عزاداری میکنیم، گریه میکنیم، بعد با خیال راحت که خب ما دینمان رو به امام حسین انجام دادیم میریم بیرون، بعد هر کاری دلمون میخواد میکنیم. اگر رابطه عقلانی و فلسفی، اگر ما فلسفه امام حسین علیه السلام رو از قیامش نفهمیم و دنبال نکنیم، اگر فکرمون رو به فکر امام حسین پیوند ندیم، ما رابطه کامل و درستی رو با امام حسین علیه السلام برقرار نکردیم. حالا در دنباله اصلا با حسین بودن با وجود این دو رابطه تکمیل میشه، وگرنه اگر همیشه اون رابطه احساسی و عاطفی باشه، همون رابطه یا حسین گفتن میشه. اگر بخوایم با حسین باشیم، بعد این دو رابطه با هم تلفیق بشه. حالا امام حسین علیه السلام چی میخواستن از قیامشون؟ آیا چون یزید یک جابره، یک حاکم مشروب خاره، جائره، سگباز ظالم بود، امام حسین قیام کردن؟ یا اینکه داستان فراتر از اینه؟ اگر بخواد امام حسین قیام کردن به خاطر اینکه میخواستن یزید رو از صحنه روزگار حذف کنن، به خاطر اینکه یک ظالم رو قرار بود حذف کنن، خب امامای دیگه چرا این کارا رو نکردن؟ ما در زمان امامت ائمه دیگه جابرها ظالمهای خیلی بیشتری داشتیم، هارون و رشید بودن غیر ذالک، شما در تاریخ خواندی. چرا امامای ما بر علیه اونها قیام نکردن؟ اصلا مگر فلسفه وجودی امام این هستش که با جابرین به جنگه، با ظالمین به جنگه؟ این قسمت کار به عهده مردمه. امامان فرستاده نشدن که با ظالمین و جائرین بجنگن، با حکام ظالم بجنگن. خداوند این قسمت از بین بردن حکام رو به عهده مردم واگذار کرده. امامان یک هدف دیگه ای دارن، هدف پیشوایی و هدف هدایت مردم، هدف تفسیر کتاب خدا رو برای مردم دارن. ولی حالا چرا امام حسین علیه السلام این جنگ رو با یزید را انداخت؟ یعنی قیام کرد علیه یزید، این جنگ رو که یزید شروع کرد. برگردیم ببینیم خود امام حسین چه مطلبی رو در این مورد فرمودن، چی رو، چه هدفی رو میخواستن بهش برسن، چه چیزی رو میخواستن فولفیل و اکامپلیش کنن که این قیام رو راه انداختن. امام حسین علیه السلام میفرماید، امام حسین در طول امامتشون خیلی کم صحبت کردن، ولی انقدر این صحبت هایی که شده زیباست و در همون عین مختصر بودن، میشه تفسیرها کرد که کتاب ها میشه نوشت راجبش. حالا مثلا یکی از جمله هایی که امام حسین فرمودن این استش که میفرمایند من قیام نکردم مگر برای اصلاح امت جدم. حالا همین این جمله رو، یعنی امام حسین میفرما من نمیخواستم، من با یزید و اینها قرار نیست که قیام من برای از بین بردن اونها نیست، برای اصلاح امت جدم. یعنی چی؟ یعنی امام حسین خیلی زیباست اینجا نمیفرمایند که برای اصلاح جامعه، برای اصلاح همه مردم، میفرمایند برای اصلاح امت جدم، یعنی برای مسلمان ها که فاسد شدن. صلاح در مقابل فساد دیگه. میفرماین امت جد من، مسلمان ها به فساد کشیده شدن، من قیام میکنم که این فساد رو به صلاح تبدیل کنم. خب این هدف امام حسین این بوده، یعنی مسلمان های فاسد رو اصلاح کنم. بعد چگونه این اصلاح رو، امام حسین به دنباله همون مطلب میفرمایند که چگونه میخوام این اصلاح رو انجام بدم. این خیلی به درد جامعه امروز ما میخوره که ببینین آیا جامعه مسلمان ها امروز نیاز به اصلاح داره؟ آیا جامعه مسلمان ها امروز هم به فساد کشیده شده؟ خب امام حسین علیه السلام میگن برای این که من این اصلاح رو انجام بدم باید شیوه سیره جدم رسول الله و پدرم علی علیه السلام رو زنده کنم. دوستان در مورد این جمله میشه 50 کتاب نوشت. یعنی اصلاح مسلمان ها به یک چیز بستگی داره، سیره زنده شدن سیره نبی مکرم اسلام، که ما باید ببینیم تو جامعه ما الان سیره پیغمبر رواج داره، زنده است یا ما فراموش کردیم. سیره، کلمه سیره از همون مصدری میاد که کلمه سیر میاد. سیر یعنی رفتن. انسان با وجود مادیش وقتی که یک جای حرکت میکنه میگن این شخص داره اینجا سیر میکنه، داره حرکت میکنه. سیره یعنی اون رفتار درونی انسان، یعنی اون حالات درونی. وقتی که انسان رفتار خودش رو به دیگران نشان میده به اون میگن سیره. یعنی من میخوام، امام حسین میفرماید من برای اصلاح جامعه نیاز دارم که سیره و رفتار پیامبر بزرگوار رو دوباره بین مسلمان ها زنده کنن. حالا مدیریت رو ببینی چگونه زنده کنن. برای اینکه این کار رو زنده بکنم بذارید ببینم کجا رو دست بذارم که بیشترین اثر رو داشته باشه. کی باعث شده، کجا باعث شده که مسلمان ها به این فساد کشیده بشن؟ چه کار کنم که مسلمان ها یه تلنگر بخورن، امت جدم بیدار بشه دوباره؟ میبیند که ریشه همه اینها در فساد حکومته. خب پس قیام امام حسین علیه السلام برای این نبود که اون ابزار، یعنی از بین بردن یزید و هدفی که امام حسین داشت، ابزاری اگر یزید رو از بین می برد به هدفش می رسید. هدف والا بود، از بین بردن یزید یه ابزاری بود برای رسیدن به هدف. به خاطر این استش که خیلی فکر می کنن که میگن خب در روز عاشورا علی ظاهر یزید غالب شد. خیر، اون کسی غالب شد که به هدفش رسید. امام حسین علیه السلام به هدفش رسید اون روز. حالا از بین بردن یزید یا در اون روز با از بین بردن لشکرش بود که مسلماً ما میدانیم که به انجام نمیرسید. اگر مثلا لشکر عمر سعد رو در اون روز شکست میدادن هنوز یزید بود، هنوز شمر بود، هنوز همه اونها بودن. ولی امام حسین علیه السلام با فدا کردن و نثار کردن خون خودش به هدفش رسید که امروز ما میبینیم که امام حسین علیه السلام هر روز هدفی که داشته بین جامعه بین دنیا داره شکوفاتر و روشنتر میشه. حالا سیره رسول خدا، اونجایی که به درد ما میخوره. خداوند وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام رو به جامعه مسلمان ها عنایت کردن، فرمودن که من و لقد من الله علی المؤمنین، من به مؤمنین منت گذاشتم، یک خیری بزرگ به اونها دادم با دادن پیامبر اکرم، با فرستادن پیامبر اکرم به بین مسلمان ها. یک خیر عظیم رو به این جامعه مسلمان ها خداوند منت میذاره. حالا ببینیم به خود خداوند در مورد خود حضرت رسول علیه السلام به ایشان چی میفرماد که برش یه حالت منت گذاشتن داره. شما اگر بخواید ببینید سیره من، رفتار من چیه، میتوانید از خانواده من بپرسید، بگید مثلا این شخص در خانواده رفتارش چطوره. حالا خداوندی که پیامبر را آفریده در سوره مبارکه قلم آیه شماره 4 می فرماید و انک لعلی خلق عظیم. خداوند نمی فرماد من به شما یک اخلاق کریم و بزرگ دادم، می فرماید ای پیغمبر و انک شما هستید بر یک خلق عظیم، بر یک اخلاق بزرگ کریم. این نکته رو دوست دارم دوستان خیلی توجه کنن. خلق و خلق، ما یه خلق داریم یه خلق داریم. خلق اون خلقت ظاهری است، مثلا بنده با مو و دست و چشم و گوش، یه این خلق بنده است. خلق بنده اون خلقت درونی بنده است، ما یه جمعش میشه اخلاق. خداوند میفرماید ای پیغمبر تو دارای نیکوترین اخلاق ها هستی. پس سیره رسول اکرم که امام حسین میخواد زندش کنه اون خلق عظیمه. حالا ببینید عظمت نسبی است. مثلا ممکنه یه عده از شما بیاد داخل این مسجد بگید چه مسجد بزرگی، بزرگ نسبت به چی؟ بزرگ نسبت به اون ذهنیتی که شما داری از مساجدی که دیدی. یه عده ممکنه بیان بگن نه خیر اینجا چقدر مسجد کوچیکه. کوچک نسبت به چی؟ نسبت به اون ذهنیتی که مثلا شاید شما مسجد استانبول رو دیدید اینجا به نظر خیلی کوچیک بیاد. حالا ببینید کی عظمت رو کی داره تعیین میکنه اینجا. خداوند میفرماید تمام این نعمت‌های دنیا، تمام این متاع دنیا، تمام این دنیایی که با همه کهکشان‌ها شما دارید می‌بینید این خیلی کوچیکه. متاع دنیا قلیل، یعنی این تمام این دنیا با همه عظمتش خیلی کوچیکه. بعد خداوندی که این عظمت رو که ما می‌بینیم، نه ما صحبت از ایالت کالیفرنیا یا کشور امریکا یا کره زمین نمی کنیم، صحبت از تمام کهکشان ها می کنیم. خداوند می فرماید تمام این دنیا با همه عظمتش خیلی کوچیکه. بعد شخصی که خداوندی که همه این عظمت رو کوچیک می دانه به پیغمبر می فرماید انک لعلی خلق عظیم. حالا ببینید یک همچین چیزی، یک همچین کسی داره اخلاق پیغمبر رو، عظمتش رو تعریف میکنه. آمدن خدمت حضرت علی علیه السلام، بعد به حضرت فرمودن، کسایی که در دوره زمان حضرت پیغمبر نبودن، به حضرت فرمودن شما برای ما از پیغمبر بگید، پیغمبر دارای چه خلقی بود، رفتارش چگونه بود. حضرت فرمودن که شما باشه من این کار رو میکنم، حضرت علی علیه السلام، ولی شما به شرط اینکه شما نعمتهای دنیا رو برای من بشمرید. گفتن نمیشه همچین کاری کرد، چون خداوند در قرآن میفرماید که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما بخواید نعمتهای خدا رو بشمرید امکان نداره به انتها برسه. بعد حضرت می‌فرمایند بسیار خوب، همین خداوندی که این همه نعمت‌ها رو در سوره مبارکه نساء آیه شماره 77 می‌فرماید قل متاع الدنیا قلیل، این همه این نعمت‌هایی رو که شما نمی‌توانید بشمارید به نظر من خیلی کوچیکه. خداوند می‌فرماید، حالا این خداوند میگه و انک لعلی خلق عظیم، عظمت رو که من میتوانم تعریف کنم وقتی خداوندی که همه دنیا براش کوچیکه میفرماید پیغمبر دارای یک اخلاق عظیمه. اخلاق هر شخصی نشان از افکار و روحیات اون شخص میده، چون اخلاق اون رفتارهای درونی است. حالا ما باید ببینیم در جامعه ما اخلاق پیغمبری رواج داره؟ آیا ما بر همون سیره پیامبر اکرم داریم جلو میریم؟ آیا هدفی که امام حسین از قیامش داشت پرپر کرد گلهای باغش رو، ما داریم به اون هدف جامعه عمل میپوشانیم؟ یا ما هم نیاز به اصلاح داریم. در هیچ کتابی، در هیچ حدیثی، روایتی، هیچ جا پیدا نمی کنید که حضرت پیغمبر که بین شقیترین کفار بودن، مشرکین بودن، حتی یک بار هم یک ناسزا گفته باشن. بعد حالا ببینید که ما همین جوریم یا به دوست و دشمن داریم ناسزا میگیم. از رفتارهای پیغمبر این بود که پیغمبر خیلی رفیق بود، رفق داشت، دوست داشت. رفاقت باید سرمنشأ اخلاق ما قرار بگیره. رفاقت یعنی مدارا کردن با مردم، یعنی گذشت داشتن از مردم. خداوند در قرآن سوره مبارکه فرقان آیات 63 تا 72 می فرمایند و عباد الرحمن، بندگان خدا، الذین یمشون علی الارض حونا. بندگان خدا اگه میخواد بدانید که خصوصیاتشون چیه، کسانی هستن که در روی زمین به نرمی عبور میکنن، خشن نیستن. میدانید زیباترین کلماتی که خداوند برای بزرگان و خواص درگاهش به کار برده کلمه عبده. یعنی اگر خداوند یک کسی رو عبد خطاب کنه تمامه. خداوند اونجا که حضرت خضر رو میخواد، حضرت موسی که میره که با حضرت خضر همراهی کنه، اسم نمیاره، میگه ای موسی برو بنده من رو میبینی. یعنی این خیلی عزیزه، این کسی که میبینی، این کسی که میبینی من بهش اجازه دادم در کائنات دخالت کنه. اونجایی که خداوند میخواد پیامبر اکرم رو به معراج بفرسته، نمیگه من پیامبرم رو به معراج فرستادم، میگه من عبدم رو به معراج فرستادم. یعنی خیلی عزیزه. کسی که پیش خدا خیلی عزیز میشه، خداوند کلمه عبد رو به کار میبره. حالا متاسفانه در ترجمه ها ما میبینیم که عبد رو به معنی برده تعریف میکنن که تعریف ترجمه درستی نیست به هیچ وجه، چون برده از خودش اختیاری نداره. و عباد الرحمن، بندگان من، اونایی که عزیزن بر من، کسانی هستن که در روی زمین به آرامی قدم میزنن. و از خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهلان و نادانان با اونها صحبت میکنن، به نرمی باشون صحبت میکنن، خشونت به خرج نمیدن، فحش و ناسزا نمیگن. و اذا مروا باللغ مروا کراما، و وقتی که از انسانها گذشت میکنن، خیلی با کرامت گذشت میکنن. وقتی که از یک کسی میگذرن سرزنشش نمیکنن. اینا اخلاقی است که اینا سیره پیامبره که ما باید ببینیم ما توی این چارچوب، اخلاق ما توی این چارچوب قرار داره یا نه. اگر قرار داشت، این لطفی است از جانب خداوند. اگر دیدید به عنوان یک امتحان نگاه کردیم به خود ما، دیدیم بله ما همچین حالتی رو داریم، ما همین خصوصیت رو داریم، حالا این یکی از خواصه، و انشاءالله باید صحبت کنیم که اینها رو ببینیم ما جامعه ما نیاز به اصلاح داره یا ما به فساد کشیده شدیم. بهتره که هر کسی در خودش نگاه کنه، در خانواده خودش نگاه کنه. اگر دیدید که بله شما همین خصوصیت رو داری، بدانید که این نعمتی است از جانب خداوند. اگر دیدید شما با دوست و دشمن، با ناسزا صحبت نمی کنید، بدانید اینو خداوند به شما لطف داشته. چون خداوند در سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 159 می فرماید فبما رحمتا من الله لنت لهم، این یک رحمتی است از جانب خدا که شما با مردم با ملایمت رفتار میکنید، که اگر شما با خشونت صحبت میکردی یا غلیظ القلب بودی مردم از دورت پراکنده میشدن. چون میدانید دوستان خشونت، تنفر، وقتی بنده بیام اینجا با یک لحن خشن صحبت کنم، با فحش و ناسزا صحبت کنم، تنفر ایجاد میکنه. یعنی نمیشه اسلام رو با تنفر به مردم شناسان، اسلام رو باید با عشق و مهربانی شناسان توی مردم. وگرنه اصلا راز موفقیت پیغمبر این بود که از اون اعراب، از کسانی که می آمدن در تاریخ هست، یک گودالی بوده آبی جمع می شده توش، یک کسی شطرش رو می آورده اونجا آب بخوره، نفر بعد می آمده می دیده اه شطر این چون آب خورده برای شطر خودش آب نیست، شروع می کرده با این شخصی که قبلا شطرش رو آورده بوده به جنگ و مجادله، تا یکیشون به قتل می رسیدن. ببینید برای یک گودال آب. بعد تا این دو طایفه سالها با هم می جنگیدن که تقاص خون اون یه شخص رو بگیرن. از یک همچین طوائفی پیغمبر سلمان فارسی رو ساخت، حجر ابن عدی رو ساخت. ببینید اینا با مهربانی، اینا با عطوفته، با خشونت که نمیشه. خب چون وقت تمام شد، من نمیخوام که دوستان خسته بشن، چون که دوستان میدانید برنامه فارسی انشاءالله بعد از دهه محرم ادامه داره، استاد بزرگوار جناب آیه گرمارودی تشریف میارن، ما قرار شده که سخنرانی ها رو خلاصه کنیم که دوستان خسته نشن، که انشاءالله برای سخنرانی آیه دکتر هم تشریف بیارد. صلواتی محبت بفرمایید. کربلا در سینه‌اش پنهان هزاران راز دارد، کربلا در سینه‌اش پنهان هزاران راز دارد، هر زمان یک راز از اسرار خود ابراز دارد. دیدید دوستان هر سال یه چیز جدید انسان راجع به داستان حماسه عاشورا به ذهنش میاد، هر سال یک چراغی دیگه روشن میشه. کربلا در سینه‌اش پنهان هزاران راز دارد، هر زمان یک راز از اسرار خود ابراز دارد. کربلا دریای مواجی است بی حد و کرانه، موج عالمگیر او دستی به هر سو باز دارد. در دل هر قطره آبش، در دل هر قطره آبش دلنشین رازی نهفته است، همراه هر قطره خونش گوهری ممتاز دارد. قبر شش گوش حسین آنجاست که از شش گوش عالم، خلق بر درگاه او دست نیاز دراز دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.